أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در اصول، اون هم بر سبیل اختصار. گفتیم که تعارض هر شود تنافیه، تنافیه هر شود به خدمت شما دوتا دلیله به حسب مقام جعل و انشاء، یعنی تکاذبشون در اون مرحله است که این میگه که من جعل شدم و اون نشده، اون میگه من جعل شدم و این نشده، تکاذب اینطوریه. خب هم ناظر به مرحله جعل، نه امتثال. تنافی به این شکل توجه فرمودید، اما علی وجه تناقض او علی وجه تضاد و چه وجه چیزایی که دیروز خوندیم. حالا بحث امروز این است که این تنافی، بله باید تنافی صدق بکنه و این تنافی مستقر باشه نه بدوی. پس اگر چنانچه این تنافی بدوی بود به صورتی که یزول و به تأمال، یه این مثلا مورد تعارض نیست. مثل چه؟ مثل این که جمع عرفی داشته باشه، فی ابتداء الامر فی بادء النظر یه منافاتی هست، اما با تأمل این منافات برطرف میشه و جمع عرفی دارن و عرف اینا را با هم منافی نمیبینه. خب این دیگه عرض کنم از تعارض خارجه. اون وقت عرض کنم خدمت شما زیر این بحث این مسئله پیش میاد که ما یه اقسامی داریم که اینها تنافی ندارن یا ای دارن مستقر نیست و لحاظات دیگه از تعارض خارجن و اینا چهار قسمه. یکی خروج تخصصی و دیگری خروج بالورود، سوم خروج بالحکومه، چهارم خروج بالتخصیص. همه اقسام اربعه اینا دیگه مثلا مصادیق تعارض نیستن دیگه. نمیگیم این دو تا رو باید با هم تعارض دارن، چه یکیشون مثلا خروج تخصصی یا وارد دیگری مورده، یا حاکم دیگری محکومه، یا عامه یکی خاصه و تخصیص میزنه، اینا از مواد تعارض نیست. حالا یقع الکلام در تفسیر اینها. عرض کنم به خدمت شما اما خروج تخصصی اصطلاحا به جایی گفته میشود که کسی داریم آساده هایی پره رو بزن با پره رو مستقیم میزن پرده ها رو برد. خیلی یه شاید اینم روشن باشه، خاموش. خیلی عرض کنم به خدمت شما خروج تخصصی کجا این اصطلاح به کار میره؟ در صورتی که دوتا موضوع وجودشون وجود تکوینی باشه، شارعه هیچ دخالتی به صورت مثل که تعبدی داشته باشه چیزی نداره اینا و احد ما ربطی به دیگری نداره، ارتباط ندارن، دو موضوع اجنبی هن از هم، وقت میگن این دلیل موضوعش خروج تخصصی داره و دو تعارضی در کار نیست. مثل چه؟ یه دلیلی دلالت کرد بر حرمت شرب خمر، یه دلیل دیگری دلالت کرده است بر حلیت شرب الماء. خب حلیت و حرمت خود دینن، اما موضوعشون یکی ماه اون یکی خمره، خروج تخصصی دارن از هم دیگه، چون نه این ربطی به او داره نه او ربطی به این داره و آکزا مثال های دیگه. عرض می شود خدمت شما این تخصص و و اما ورود، ورود عبارت از هم همینه که خروج، خروج تکوینی نیست، اما ذات موضوع ذاتیست که به تعبد شرع حاصل میشه و با تعبد وجود تکوینی پیدا میکنه و خروج تکوینی، اما همین وجودش وابسته است به تعبد، یه امر تکوینی نیست جز موجودات تکوینیه. مثل که میفرمایند مثل ورود امارات بر اصول عقلیه، امارات و اصول عقلیه آیا تعارض دارن؟ نه، توجه فرمودید. اما مثلا فرض کنید یه اماره ای آمده گفته که هازا حرامون، وقتی که گفت هازا حرامون دیگه اینجا برایت عقلیه جاریه؟ نه، موضوع برایت عقلیه منتفی. بین دلیل برایت عقلیه و این اماره ای که آمده گفته هازا حرامون و عقاب را گردن ما گذاشته، آیا اینا منافاتی دارن؟ نه. چرا؟ چرا؟ چون ورود داره احد و ما بر دیگری، برای اینکه امارهی که میگوید هازا حرامون بیانون، بیانون معتبر، برایت عقلی موضوعش کجاست؟ قبح عقاب بلا بیان، در صورت عدم البیانه. یعنی برایت عقلی میگه تو برایت داری، در کجا برایت داری؟ در صورتی که عدم البیان، بیانی نباشه. اما این جایی که ما اماره داریم بیانی داریم دیگه، وقتی بیانی داشتیم دیگه اون برایت عقلی وجودی نداره، صدق نمی کنه اصلا، چون موضوعش عدم البیان، عدم البیان با وجود البیان مرتفع شد و از بین رفت. پس دلیل، پس عرض می شود خدمت شما این برایت عقلیه مورده و اماره وارده. خب اینجا به اصطلاح بازم خروج، خروج تکوینیه، یعنی دیگه اینجا وقتی این بیانیست از طرف شرع و تعبدیست و بیانیست، درست وجودش، وجود ذاتش ذات تعبدیه، بیانی از شرع، ذاتش یه چیز تکوینی نیست. اما با این و پیدا وقتی شد دیگه خروج برایت عقلیه چه خروجی میشه؟ خروج تکوینی یا تعبدی؟ تکوینی. چرا؟ چون موضوعش عدم البیانه و عدم البیان از بین می رود با وجود البیان به تکوین. تکوینن دیگه بیان هست، لا بیان وجود نداره، تکوینن وجود نداره. عرض شود به خدمت شما این را می گویند ورود. ورود فرقش با تخصص فرق چندانی نیست، هر دو مثل همه، منطقه مربوط یه، اگر ذاتش امر تکوینی بود اصطلاحا میگن تخصص، اگر نفس ذاتش و ماهیتش یک امری بود وابسته به بیان شرعی و تعبد شرعی بهش میگن ورود. خب قسم سوم حکومته. حکومت عرض کنم خدمت شما فرقش با ورود دیگه اینجا ظاهر میشه، برای اینکه هم ذاتش تعبده، هم خروج او، تقدمش بر او و خروج او هم تعبدیه، وجدانی نیست، به تعبده، توجه فرمودی، اون وقت میشه اسمش حکومت. برای حکومت هم اقسامی ذکر کردن، مثل اینکه اینجا فرصت را دیگه مختلف چه جای دیگه ندارن برای اینکه بحث را خوب باز بکنن، اومدن اینجا مفصل مطرحش کردن که حکومت اقسامی داره. اول میفرماین حکومت دو قسم داره، یک قسم این است که دلیل حاکم شارع و مفسر دلیل محکومه، توجه فرمودید. قسم دوم این است که نه، دلیل حاکم شارع و مفسر دلیل محکوم نیست، اما در عین حال نسبتشون نسبت سکوت و بیانه. یعنی دلیل حاکم یه چیزی رو بیان میکنه که دلیل محکوم نسبت به اون ساکته، ولذا جنگ و دعوایی بین سکوت و بیان نیست، خود به خود این مقدم میشه بر او. آره درست شد. این هم یک قسم. حالا برگردیم به قسم اول که دلیل حاکم، شارح و مفسر دلیل محکومه. این هم دو صورت داره. برای اینکه این شرح و تفسیر یا به دلالت مطابقیت، مثل اینکه میگوید مثلا افسر رو، من میخوام اون دلیل را تفسیر بکنم، یا میگوید اعنی، یا میگوید ای کذا، از ادوکتیزه ایتمیت که دلالت میکنن بعد تفسیر به دلالت مطابق. یه شکل
دیگه این است که نه، اینجور نیست.
ما از متاوی بیان به دلالت الالتزامیه میفهمیم که این در مقام تفسیر اونه. مثل چه؟ مثل این که اصلا این بسر که بیان معقول نیست مگر این که مفسر او باشه. مثلا مثل لا شکل کثیر شک، وقتی گفته می شود لا شکل کثیر شک، خب اگر فرض کردیم که در مقام تفسیر اون ادله نباشه، خب شکی نیست، یعنی شکی نیست، لکثیر شک یعنی واقعا شک نیست، خب دروغ. پس چی میخواد بگه؟ پس لابد نظر داره به اون ادلهی که آمدن گفتن که اذا شککت فابن علی الاکثر، برای شک حکمی بیان کردن، این میخواد لا شکل کثیر شک چه کار بکنه؟ نظر بکنه به اون و اون رو از بین ببره. پس بنابراین ناظریتش و مفسریتش به دلیل دلالت المطابقیه نیست، اما ما از وجنات مثل یه حکم عقلیه عقلا میفهمیم که حتما ناظر به او، تو اگر ناظر به او نباشه خلا شکل کثیر شک تکمینی، خود رو کثیر شک هم شک دار، چرا نداره؟ پس چیه که میخواد بگه لا شکل کثیر شک؟ خود به خود معناش دیگه غیر معقوله، مگر اینکه ناظر باشد به اون دلیل دومی که اومده حکمی بیان کرده، گفته ازا شککت فبن علال اکثر، این میخواد بگه لا شکل کثیر شک، یعنی اگر این شک از کثیر شک صادر شد دیگه او حکم مترتب نیست. پس بنابراین باز در مقام تفسیره، اما این را ما به قرینه عقلی فهمیدیم نه اینکه بر مدلول المطابقی. این هم یه شه. خب یه تقسیم، یه تقسیم دیگه. در هر دو صورت که یک دلیل در مقام تفسیر دلیل دیگری باشد و به یه شکلی مثلا یا توسعش بده یا تضییقش بکنه، توجه فرمودید، یا تضییقش بکنه و در مقام تفسیر اون هست، باز دو صورت داره. برای این که یا در ناظر به عقد الوضع یا ناظر به عقد الحمل. عقد الوضع و عقد الحمل یعنی چه؟ عقد الوضع یعنی موضوع، عقد الحمل محمول. دا اینجا به این تعبیر میگم. چطور؟ حالا مثال، مثالی که الان زدیم لا شکل کثیر شک، اون دلیل آمده گفته اذا شککت فابن علی الاکثر، اینجا ناظر به چه؟ تفسیر چی میخواد بکنه؟ تفسیر موضوع دیگه، چون شک موضوعه برای حکمی که مثلا در اون روایت ذکر شده، پس ناظر به موضوعه، تفسیر موضوع میکنه. یا لا ربا بین الولد و والده، یه دلیل دیگه آمده قبلا گفته حرم الربا، این دلیل میگه لا ربا بین الولد و والده، یعنی تفسیرش میکنه که اون ربایی که گفتیم در این فرد بین الولد و والده نیست. آره، حالا این یک صورت که مربوط به موضوع. یک صورت دیگه این که ناظر به حکم باشه، مثل حکومت دلیل نفی حرج و نفی ضرر بر ادله احکام اولیه. احکام اولیه یه دلیلی آمده گفته یجب الوضو، یجب الغسل، یجب الصلاه، یجب الصوم. یه دلیل دیگه آمده گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وقتی که میگه فی الدین یعنی احکام دینیه، مقصود از دین چیه؟ موضوعات که احکام دین نیستن. احکام دین احکام مترتبه بر چیزه، دین عبارت از احکام مترتبه بر اون موضوعات. و آیه هم چه گفته؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرجی نیست، یعنی در احکام دینیه، در احکام دینی احکام حرجی وجود نداره.
خیلی خوب. پس اونی که گفت الوضوء واجبان اینجا نگفته که اینجا مثلا ما وضوء داریم یا وضوء نداریم که ناظر به موضوع باشه. اومده چه گفته؟ راجع به حکمش که وجوب تفصیلی داده، گفته که این وجوب باید نگاه بکنید، اگر یک وقتی حرجی نبود ثابته، اما اگر حرجی بود ثابت نیست. پس اون نظر داره به دلیل اولی، اما به کجاش نظر داره؟ به موضوعش یا به محمولش؟ به محمولش. اگر همونجا هم گفته بودیم لا وضوعه، لا غسله، لا صلاته، لا صومه، همه شد از قسم اول. اما این نگفته، اومده تفصیلی داده راجع به حکم، پس ناظر به محموله. نمیگیم از صلات و واجبتون الوضوع و واجبون، پس موضوع ما وجوب وضوعه، محمولمون چیه؟ وجوبه. اینجا دیگه دلیل نفی حرج ناظر به محمول شد، نه ناظر به موضوع. پس این هم یک تفصیل. علا کلت تقدیرین، این دیگه آقای خوی و بعضی دیگه متعرض نشدن، این نظر و دخالت و تفسیر اینا گاهی به صورت توسعه تضییقه. مثل همه این مثالهایی که زدیم همه از باب تضییق بود، یعنی یه شقی را میخواییم خارج بکنیم، حالا یا از موضوع یا از محمول. یه مرتبه فرق نمی کنه. حکومت که نظر میکنه و تفسیر میکنه ممکنه توسعه بده، اگر هم توسعه بده اشکالی نداره. میشه از این مقوله مثلا گفت از صلات و التواف بالبیته صلاتو، توجه فرمودید حکومت میکنه همه اون احکامی را که اون داره که صلات داره میاد برای تمام ثابت میشه و چی بچه حکومت و توسعه میده. توسعه داده یعنی فردی را که تکوینا فرد نیست ملحق کرده توسعه داده میشه. عرض میشه خدمت شما، این هم تا اینجا. حالا همه اینها قسم اول بود هرچه که گفتیم، بریم سر قسم دوم. قسم دوم که هم اشاره کردیم این است که اصلا دلیل حاکم در مقام تفسیر نیست، نه تفسیر بالمطابقه و نه تفسیر بالالتزام. بعد چی؟ یعنی هیچ ربطی به هم نداره، یعنی تفسیر نیست، کار نداره، ناظر هم نیست، ناظر هم نیست، اما در این حال حکومت میکنه. این مثل چه؟ مثل حکومت امارات بر اصول شرعیه. او اولی حکومت امارات بر ورود امارات بود بر اصول عقلیه، اینجا اصول شرعیه. حکومت امارات بر اصول شرعیه از باب نظر نیست که ناظر باشد او به ای و در مقام تفسیرش باشد، نه. برای چه؟ برای اینکه جعل حجیت اماره یعنی نامعقوله بدون وجود استصحاب، که بگیم این جعل نامعقوله، پس خود به خود حالا که جعل شده لابد نظر داره به او، اگر نظر نداشته باشد جعلش نامعقوله، نه همچه چیزی نیست. حجیت اماره قابل جعله، خواه استصحابی در عالم وجود داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین ما هیچ دلیلی مثلا در جعل حجیت اماره هیچ وجهی نداره که بگیم ناظر به استصحاب، میخواد استصحاب از میان ببره، میخواد مثلا فرض کنید که اصالت البر رفع ما لا یعلمون از میان ببره، نه. خود جعل حجیت اماره یه چیز معقولی على کل تقدیر. کلمه اعنی و تفسیر و فلان هم که توش نیامده بدارن. بنابراین اینجا حکومت از نوع ناظر بودن و مفسر بودن نیست، هم نداره، نه نه دیگه، نه لازم نیست، اینجا میگیم نیست. چرا؟ برای اینکه استصحابی هم نبود در عالم، اصول منحصر بود به ست. آیا اماره جعل حجیتش یعنی بیمورد بود؟ جعل حجیت اماره خیلی چیز خوبیه، خیلی خوبه، چه حالا اصولی باشه چه اصولی نباشه، جعل حجیت اماره صحیح و معقوله. ده اجازه نه نگفتیم، حالا ما هم یک قسمی داریم اضافه میکنیم این را. این دی نه، ایشون میخوان مثلا بفهم تو کفایه و اینا گفته حتما حکومت باید ایجور باشه، او حرف آقایون، نه ما اونو قبول نداریم. الان داریم با بیان این مطلب در حقیقت رد میکنیم اون نظریه را. پس ما یه حکومتی داریم بدون اینکه مفسر باشه، و یا حتی ناظر باشه، دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. همین همچنین نوع حکومتی داریم، خلافاً للکفایه.
خلافاً خلافاً برای بعضی دیگه از آقایون مثلا خب ممکنه اشخاص دیگه غیر کفایه هم گفته باشه.
در هر صورت عرض کنم خدمت شما، اینجا مثال هم زدیم مثل حکومت دلیل حجیت امارات، دلیل حجیت بر دلیل اصول، این حکومتیست از این مقوله. چرا؟ برای اینکه هیچ این مثلا ادات تفسیر چیزی خود در کار نیومده. از اون طرف نمیتونیم هم بگیم جعلش غیر معقوله مگر اینکه ناظر باشه به او، همچه چیزی نداریم. چون جعل اماره معقول است مطلقا، چه اصولی باشد چه اصولی نباشد. پس اون ملاکاتی و ضابطه ای را که قبلا گفتیم اینجا صدقه میکنه. خب حالا یه حکومت منشأش چیه؟ اولا کم توضیح بدیم راجع به مثال. مثلا دلیل حجیت اماره اومده گفته که خبر واحد حجت. بسیار خبر واحد که حجت شد دیگه، ما آیا در زمینه وجود خبر، خبر ثقه، آیا بلا تنقض الیقین بشک عمل میکنیم؟ نه عمل نمیکنیم. عمل نمیکنیم از چه جهت؟ میگیم حکومت داره، میگیم که این اماره حکومت داره، این دلیل حجیتش حکومت داره بر دلیل استصحاب، نوبت نمیرسه به استصحاب. این چه حکومتیه؟ از همین قسمیه که حالا داریم میخواییم بگوییم. این از این جهته که از شبت به خدمت باسات شما هیچ مثل حالا خلاصش بگم، نسبت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم نسبت سکوت و بیانه. یعنی دلیل حاکم یک چیزی را بیان میکنه که دلیل محکوم نسبت به اون ساکته. کلما کانت النسب بین دلیلین هاکذا کان احد الدلیلین ساکتا عما یبینه الاخر. نسبتشون سکوت و بیانه، هیچ مزاحمتی و معارضه بین سکوت و بیان نیست. باید به بیان عمل بکنیم، سکوت هم که حجیتی نداره، ساکته. سکوت حجیتی نداره، چیزی نیست، ولی آزم باید به اون بیان عمل بکن. حالا چرا در اینجا و در این گونه موارد نسبت سکوت و بیانه؟ از این جهت که هر دلیلی که آمد، همه ادله بیان میکنن ثبوت الحکم را علی تقدیر وجود الموضوع، اما دیگه ساکتن از این که کجا موضوع هست کجا موضوع نیست، دیگه محوله با خود مکلف، خودشون نمیگن. مثلا میگن که بیان میکنن حرمت شرب را عند وجود الخمر، اگر خمری بود الخمر یحرم شرب، اما حالا مثلا دیگه چه خمره چه خمر نیست و خمر بیان توضیحش چه شرایطی داره چه علائمی داره چه در مقام بیان نیست، اگر خمر وجود داشت. حالا کجا خم هست، کی خم هست، کی خم نیست، چه مایه خم نیست، چه مایه خم نیست، دیگه ساکت هست. درش برمونده فقط بیان میکنن حکم را علی تقدیر وجود الموضوع، اما وجود الموضوع محل بیان نیست. همه ادله اینطوره. پس اگر دلیل دیگری آمد و نظر داشت نسبت به اون موضوع، بیان کرد گفت اینجا موضوع هست اینجا موضوع نیست، خب پس این دلیل یک چیزی را بیان کرده که او دلیل دوم ازش ساکته، نتیجتا باید عمل بکنیم به دلیل این دلیلی که بیان میکنه. ما نحن فی از این قبیله. چطور؟ برای اینکه دلیل حجیت اماره وقتی که اومد اماره را حجت کرد تعبد میکند به اینکه دیگه شما شکی ندارید، شکی ندارید حقیقتا یا تعبدن. ولی آزا گفتیم حکومت ورود نیست، حقیقت حقیقی نیست که دیگه شکی نداریم حقیقتا، نه اینطور نیست، اما تعبدن شکی نداریم، شکمون کل عدم تعبدن. اینه چی به ما میگه؟ اینه دلیل حجیت اماره میگه. دلیل استصحاب که میگه؟ میگه اگر شک داشتی و یقین سابق داشتی عمل بکن به یقین سابقه، در فرضی که شک داری. خب حالا بیان میکنه که کی شک داری کی شک نداری، اینو بیان میکنه؟ اینو که بیان نمیکنه. پس اون دلیل یعنی دلیل حجیت امارت چیزی را بیان کرده که دلیل استصحاب نسبت به اون ساکته و هیچ وقت مزاحمتی بین سکوت و بیان نیست. ولی زمان راحت به بیان عمل میکنیم، سکوت هم باش تعارضی و تزاحمی نداره. لا نداره، یه تنافی نیست. تنافی بدویه، نه تنافی نیست اصلا. دگوش بده خواهم نیست. اون تنافی بدوی در مورد تخصیصه. در اینها اینجاها تخصص و ورود و حکومت اصلا تنافی نیست. گفتیم خویتور گفتیم. گفتیم یا تنافی نباشد یا اگر باشد بدوی باشد. وقت بدوی مستقر مربوط به فقط تخصیصه که مستقر نیست اما بدوی هست. اما در مورد حکومت و ورود و تخصص اصلا تنافی نیست. قاطی نکن. و عدم استقرار فقط در رابطه با تخصیصه. عرض می شود به خدمت شما، پس بنابراین دلیل حاکم چیزی را بیان می کند که دلیل محکوم در مقام بیانش نیست به ساکت نسبت به. حالا دلیل حاکم لازمه که ناظر باشد به اون و در مقام تفسیرش باشه؟ نه، لازم هم نیست. همین که بیان می کند یه مطلبی را که او ازش ساکت کفایت می کنه. فنعمل بالبیان ولا یزاحمه السکوت. همه موارد ای جوری مثلا باشه، مثلا فرض کنید که حکمی را دلیلی بیان میکنه علا تقدیر وجود الموضوع و دیگه ساکته از این که کجا موضوع هست کجا موضوع نیست، دلیل دیگری میاد میگوید اینجا موضوع هست اینجا موضوع نیست. مثلا فرض کنید یه مثال واضح، دلیلی آمده گفته که حرم الخمر، البته ظاهرا خمر مؤنثات، مؤنثات سماعیه است. حرم الخمر، گوش بکنید. عرض می شود خدمت باسات شما، حالا این دلیل تحریم خمر خب نگفته که دیگه چه مایه خمر و چه مایه خمر نیست، ناظر به اون که نیست، میگه اگر خمر بود حرام، اما این مایه یا خمره یا خمر نیست نمیگه، کار نداره، ساکت از اون. یه دلیل دیگری آمده گفته الفقه و خمران استصغره الناس، فقه خمره مردم اهمیت نمیدونن کوچک میشه مارن اون را، ولی واقعا فقه خمره، یعنی واقعا یعنی مسافرت کنید در تعبد شاره درش برمودی. این دلیلی که الفقه و خمران آمده خمریت فقه را بیان کرده، اما او که میگه حرم الخمر خودش میگه که چه مایه خمره چه مایه خمره نیست، ساکت از اون. پس بنابراین این در الفقه و خمره حکومت میکنه بر او، چرا؟ چون چیزی را بیان میکنه که او در مقام بیانش نیست و ساکته. خب یه هم بسن
تفسیری نداره اینجا؟
نه چه تفسیری؟
بزارتی نداره بوده این
قبلی؟ نه خب نه
فقه و
خمره بلاخره یه خانم الخمری میخوام که بگیم تو بگیم الخمره. خب میشه و از اون طریق پس هم میشه از طریق سکوت و بیان توجیهش کرد، هم میشه از طریق اینکه حالا رو شکرم در بیاد هم میشه لاره با بین الوانه دو بود توجه فرمودید. فلهازا دلیل عرض شود به خدمت باسات شما حجیت اماره، وقتی که اماره حجت کرد میگه دیگه شما تعبودن شک ندارید. دلیل استصحاب چه گفته؟ گفته اگر شک داشتید اینطور عمل بکن و منافاتی ندارن. و صلی الله علی محمد.